أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بستر محدوده جواز نظر به زنی است که قصد ازدواج با او دارد. نظر مرحوم سید و امام این است که موضع جواز نظر تمام البدن الا العوره است. گفتیم مهمترین دلیل جواز نظر به تمام الجسد الا العوره اطلاقات روایات این بابه. چهار اشکال متوجه این دلیل بود که هر چهار اشکال رو متعرض شدیم و نتیجه این شد که این اشکالات وارد نیست، یعنی مقتضای اطلاقات روایات همان مطلبی است که هم در متن تحریر آمده و هم مرحوم سید در عروه فرموده. دلیل دوم تعلیلی است که در اکثر این روایات ذکر شده. عنایت بفرمایید، این تعلیل حالا با تعابیر متفاوت هم در روایات مطلقه ذکر شده هم در روایات مقیده. مثلا در روایت محمد ابن مسلم که جزء روایات مطلقه است، امام علیه السلام فرمود قال نعم انما یشتریها به عقل الثمن. یا در روایتی از حسن ابن السری وقتی سؤال از نظر به زن قبل از نکاح با او مطرح شد، امام فرمودن نعم فلمه یعطی ماله، که حالا این هم به نوعی نظیر همون تعبیر اشتراع به عقل الثمن است. در روایت یونس ابن یعقوب هم این تعبیر لأنه یرید ان یشتریها به عقل الثمن ذکر شد. یعنی در سه تا از روایات مطلقه که سند این روایات هم خوبه این تعلیل بیان شده. این که تعلیل در این روایات ذکر شده از دو حیث قابل توجهه، یعنی این تعلیل هم میتواند مؤید اطلاق روایات باشه چنانچه سابقا هم گفتیم، و هم مستقلن خودش میتواند مورد استناد قرار بگیره. یعنی ما به این روایات از زاویه تعلیلی که درش بیان شده میتوانیم اخذ بکنیم. در روایات مقیده هم بعضن تعلیل وجود داره. بله، از جمله در روایت قیاس ابن ابراهیم، حالا این که میگیم مقیده به ظاهر روایت، ولی ما اینا رو مقید نمیدانیم، که در این روایت سوال از نظر به محاسن زنی که میخواهد با او ازدواج کند به میان آمده. امام هم فرمودن لا بحث انما هو مستام فا این یغذه امران یکن. خب این که یستام، مستام، مستام عرض کردیم به معنای مشتری است یا کسی که ارزش گذاری میکند، این هم از نظر مضمون مثل همون تعلیلی است که در مثلا روایت محمد ابن مسلم ذکر شده، یا در روایت عبدالله ابن سنان که سؤال از نظر به موی زن به میان آمده، امام فرمودن نعم انما یرید ان یشتری ها به عقل السمن. پس ملاحظه می فرمایید این تحلیل هم در روایاتی که به صورت مطلق ذکر شده آمده، هم در روایاتی که به یه عضو خاصی اشاره کرده. خب در روایات مربوط به یک عضو خاص یا به تعبیر تسامحی روایات مقیده، این تحلیل باز میتونه مورد استناد قرار بگیره، برای اینکه درسته در این روایات به یه عضو خاصی یا بعضی از اعضا اشاره شده، اما معلل شده، حکم به جواز، حکم به جواز نظر به بعضی از اعضا به این علت اشتراع به عقل الثمن، یعنی که ان نداره برای یه چیزی یک بهای گزاف و گران بهایی میپردازه، لذا میبایست نظر کنه. خب اگر این علت در نظر باشه، قهرن دیگه ذکر اون مواضع خاص تو این روایات طبیعتاً میشه از باب مثال و تطبیق. اینجور نیست که این مواضع خصوصیتی داشته باشند و حکم مقید بشه به این مواضع خاص. پس تعلیلی که هم در روایات مطلقه وجود داره و هم در روایات مقیده یا روایاتی که عضو خاصی در اون ذکر شده، با قطع نظر از اطلاقات خودش میتونه اثبات کند جواز نظر به تمام البدن الا العوره را. اشتراع به عقل الثمن ایجاب میکنه که این زن به تمام ابعادش مورد بررسی و دقت نظر قرار بگیره، هم درباره اوضاع اخلاقی و شخصیتی، هم از نظر جسمی. همانطور که این تعبیر در مورد مثلا عمه به کار میره و همان گونه که در مورد سایر امتعه و کالاها به کار میره، البته حتما ما در این تشبیه بیشتر به این جهت نظر داریم که بررسی کردن و دقت و تأمل در همه جهات مربوط به این زن، خب نظیر سایر امتعه، نظیر همه وجود داره و این اقتضا میکنه که نظر به همه بدن جایز باشه. این دلیلی است که ما میتونیم در این مقام ذکر بکنیم و تأکیدم میکنم این با قطع نظر از اطلاقاته. مرحوم شیخ بله
علت بودنش اگه واقعا علت حکمه چرا دو جور علت بیان شده؟
اینا تعبیر نه اجازه بدید اینا ما اینا رو هم به یه چیز برمیگردونیم. نه اشتراع به عقل السمن با ان یعدم بینکما الالفه یا بینهما الالفه اینا یک حقیقت رو داره بیان میکنه. اشتراع به عقل السمن خب این متاع رو داره میخره که ببینید نمیخواد پس بده، نمیخواد این رو برگردونه، میگه داره یه چیزی رو میخره برای اینکه این دستش بماند و ناچار به بازگرداندن اون نشه، مثل مثلا یه جنسی که میخره مشکل داره. این خوبه بررسی بکنه اینا فانه مستام فلما یعطی ماله انما یشتری به عقل السمن و مسئله ادامه الفت و استمرار الفت در زندگی بین اینا، اینا همه از یک حقیقت حکایت داره، هیچ فرقی هم با هم نمی
کنه. یودم یعنی محبت و الفت بینشون اینجا قرار بگیره، دوام و دمه دیگه. یودم
غیر از این اون یکی دیگه هم داره به معنای استمرار هم گرفتن، این که ایجاد بشه. بله این که میگن بین اینا الفت ایجاد بشه یعنی چی؟ الفت ایجاد بشه یا محبت ایجاد بشه. این ایجاد الفت و محبت، این ایجاد الفت و محبت عرض به حضور شما، اینا همه برمیگرده به همون، اینا یک علت. ببینید اجازه بدید دو تا اشکال اینجا مطرحه، دو تا اشکال مطرح شده، من اینم عرض بکنم. از اشکالی که مرحوم شیخ هم اینجا به این تعلیل کردن برمیاد، ایشون هم علیت و تعلیل را پذیرفته ولی میگه لازمش این نیست که به همه بدن نگاه بکنه. اشکال شیخ رو دقت بکنید، مرحوم شیخ انصاری به این دلیل اشکال کرده. حالا من اشکالش رو عرض بکنم، خواهید دید که ایشون اصل تعلیل و علیت را اینجا پذیرفته ولی میگن لازمه این تعلیل جواز النظر الی جمیع البدن نیست. اینجور نیست که شما استبعاد میکنید بگین علت نیست، نه، بسیاری از آقایون یعنی لسان معلوم لسان علته، مرحوم ها شیخ و دیگران و همه اینا
چیز مختلف هر دو علت فهم.
نه اینا فرق نمی کنه، میخوام بگم اینا از یه حقیقت شما چه اون اصلا چه اینو علت تامه بدانید چه یکی بدانید، باز در نتیجه بحث ما تأثیر نداره. چه بگیم اشتراع به عقل از سمن، چه بگیم نه علته، این تردیدی نیست در این که این علت، این همه با تأکید در جای مختلف این عبارت به عینه تو چند تا روایت تکرار شده. اون من اون انیادم و بینکما الالفرم من میگم برمیگرده به این. اما اشکال مرحوم شیخ، دقت کنید، اشکال مرحوم شیخ به این به اصطلاح استدلال اینه که بسیار خوب، ما قبول داریم غرض از این که نظر به زنی که میخواهد با او نکاح کند جائز دانسته شده، اندفاع القرار است. این که میفرماید اشتراع به عقل السمن اقتضا میکنه جواز نظر را، خب این معلومه، این همانطوری که بررسی یه متاعی پیش از خرید اون موجب میشه که قرار پیش نیاد، اینجا هم اجازه دادند این که مرد به زنی که میخواد با او ازدواج کنه به او نگاه کنه به منظور جلوگیری از قرار و برای اندفاع قرار نظر را جایز دانستن. ولی قرار اینه که معظم القرار را دفع کنند، نه همه قرار را. یعنی میگن نگاه بکن، چون بالاخره داری به عقل سمن اون را میگیری، و این نگاه کردن برای اینه که یک بالاخره قرار عمده‌ای اینجا پیش نیاد. پس قرض اندفاع و معظم القرار است نه تمام القرار. فرق است بین معظم القرار و کل القرار. و معظم القرار با نظر به وجه حاصل میشه، به تعبیر مرحوم شیخ. یا مثلا مرحوم حاج شیخ میگه معظم القرار با نگاه به وجه و شعر و محاسن و معاصم برطرف میشه، چون بین خود مرحوم شیخ انصاری و مرحوم مؤسس اختلافه. حاج شیخ معتقده، مرحوم آقای حائری معتقده نظر به وجه و کفین و محاسن و شعر فقط جایزه. مرحوم شیخ انصاری میگه قرار به اصطلاح با نظر به وجه و کفین حاصل میشه. چرا؟ چون اساس جواز نظر برای جلوگیری از معظم القرار، لکن معظم القرار با نظر به وجه و کفین حالا خیلی مهم نیست، با وجه حاصل میشه. چرا؟ برای اینکه وجه نشان دهنده به یه معنا کلیت وضعیت ظاهری زنه، از نظر رنگ و از نظر نوع پوست بدن، از نظر مثلا اون چیزهایی که در نکاح لازمه و این شخص با دیدن اونها میتونه پی ببره به اون جهاتی که مد نظره، لذا دلیلی نداره به سایر قسمت‌های بدن نگاه کنه. درسته این علت در روایات ذکر شده و درسته جواز نظر معلل شده به این به این امر، یعنی اشتراع به عقل الثمن، لکن این به منظور اینه که جلوگیری از قرار بکنه و قرار هم با و ولی منظور معظم القراره و معظم القرار هم با نگاه به صورت حاصل میشه. حالا مرحوم حاج شیخ یه خورده اینو توسعه داده، میگه معظم القرار با مثلا حالا مو و دست و صورت و محاسن حاصل میشه، برای چی دیگه به تمام الجسد نگاه بکنه؟ این اشکالیست که به این دلیل کردن. ببینید هم مرحوم حاج شیخ، مرحوم آقای حائری، هم شیخ انصاری اصل علیت را و تعلیل جواز نظر به این امر رو پذیرفتن. هیچ کدوم نگفتن این علت نیست، اینو پذیرفتن، لکن میگن این علت اقتضا میکنه نظر به این اعضا باشه، چون غرض اندفاع معظم القرار هست. غرض اینه که یه قرار بزرگ و معظم قرار برداشته بشه، نه اینکه حالا هیچ قراری نباشه و این با نظر به خصوص این اعضا حاصل میشه. خب این اشکالی است که اینجا شد، لکن این اشکال به نظر ما وارد نیست. دقت بکنید، اولا این که مستشکل میگوید منظور از تعلیل این است که نظر جایزه به چیزی که موجب دفع معظم القرار میشه، این اول الکلام. به چه دلیل شما میگید غرض این است که معظم القرار برداشته بشه؟ نه، غرض اینه قرار برداشته بشه. چرا بین معظم القرار و مطلق القرار فرق میگذارید شما؟ ببینید، ما که به این روایات نگاه میکنیم، در این روایات گفته نظر به مرعه بکنه، چون داره به عقل سمن او را اخذ میکنه. این برای اینه که به طور کلی اون چیزی که دارد میگیرد، اون کسی که دارد اخذ میکند، این همه جهاتش رو بررسی کند. حالا اگر قرض اندفاع القرار است، خب به چه دلیل شما میگید قرض اندفاع و معظم القرار؟ نه، ما میگیم ظاهر روایت و اطلاق موجود در تعلیل اقتضا میکنه کلن قرار پیش نیاد. پس مسئله معظم القرار نیست، مسئله اندفاع معظم القرار نیست، بلکه مسئله اندفاع القرار است. اندفاع القرار یعنی دیگه هیچ جایش عیب و ایرادی نداشته باشه. و معلومه که با نظر به وجه یا مثلا محاسن و امثال اینها مطلق القرار مندفع نمیشه.
قانون امکان نداره قرار اصلا کلا نباشه.
نه، ببینید، اون که ممکنه اینی که همه چیز ظاهرش هم خوبه، درونش یه معدش گیری بوده. ما اونی که به هر حال به اصطلاح وجود، بله گفتیم، حتی اینجا این دلیل اقتضا میکنه عورت رو هم ببینه، منتها اونو بل اجماع خارج کردیم. نه، اون اجماع، اون دیگه ببینید تعبده و الا به از نظر، بله بله اقتضای دلیل اینه، منتها گفتیم اون دیگه تعبدن ما اونو خارج میدونیم. این اولا عرض به حضور شما. ثانیا سلمنا که مراد به این تعلیل این باشد که معظم القرار مندفع باشه، لکن این در صورتی است که وجه یا اون اعضا نشان دهنده سایر اعضای این شخص باشند و لون و حسن و قبح بدن او با دیدن این اعضا معلوم بشه. یعنی این اعضا حالا یا خصوص وجه و کفین یا وجه و کفین به اضافه شعر و محاسن مثل عنق، اینها نشان دهنده وضعیت سایر اعضا هم باشد. اما این اول الکلام. مرحوم شیخ در حقیقت می‌خواست بگه که حسن الوجه یحکی ان حسن سائر الاعضا و قبح الوجه یحکی ان قبح سائر الاعضا. ولی این اول الکلام، این محله اش بحث کی گفته؟ خیلی ها ممکنه صورتشون صورت به اصطلاح آری از عیب و اشکال باشه، اما بدنشون پر از عیب و اشکال باشه، یدم باشه، بازم دلیل نمیشه. لذا این اشکالی که مرحوم شیخ کردند، مرحوم شیخ انصاری و مرحوم حاج شیخ مؤسس هم به تبع ایشون همین اشکال را منتها در محدوده ای که خود ایشون بهش معتقده کردن، این اشکال به نظر میرسه وارد نیست و نتیجه این که روایات به مقتضای اطلاقی که درشون وجود داره و به مقتضای تعلیلی که در این روایات ذکر شده که یا مؤید مطلقاتن یا مستقلن خودشون قابل استناد، یجوز و نظر الى جمیع البدن مگر عورت که بر اجماع خارج شد. این محصل بحث درباره مستند فتوای امام رحمت الله علیه و مرحوم سید، اون چی که به نظر میرسه تا اینجا درست. حالا عرض کردیم خب کسانی مثل مرحوم صاحب جواهر هم همین نظر رو داره، صاحب جواهر هم قائل به جواز و نظر الی جمیع البدن شده اند. وقت علاوه بر این دو دلیلی که ما حالا ذکر کردیم، این بحث بالاخره مفصلی واقع شد در این زمینه، من حالا گاهی بحث های مقداری ممکنه طول بکشه، ممکنه بعضی ها معتقد بشن خیلی سریعتر باید از این عبور کنیم، ولی عمده اینه تو این فراز و نشیب ها و بالا پایین رفتن ها مسئله اجتهاد و استنباط تمرین بشه و شما با فوت و فنهای استنباط و اجتهاد آشنا بشین. این شاید خیلی از کتاب ها اینجوری به این تفصیل بحث نکردن درباره این مسئله. حالا علاوه بر این دوتا که ما گفتیم، خود صاحب جواهرم البته یه مواردی را ذکر کرده، ولی چون عمدتاً در مقام نفی اختصاص به وجه و کفین بوده، تا حدودی میتواند مورد توجه قرار بگیره، هرچند بعضی از اونها به نظر ما محل اشکاله. ببینید حالا این جهات که گفتیم، خب اون که کاملا روشنه. اون وقت صاحب جواهر عرض به حضور شما سه تا نکته اینجا داره که میخواد در واقع رد بکنه اختصاص به وجه و کفین را. میگه که بیشتر مربوط میشه به توجیه روایاتی که به حسب ظاهر مقیدن. بالاخره حالا مطلقاتی که ما گفتیم، تعلیلی هم که در این روایات شده رو ما ذکر کردیم، اما بالاخره تو بعضی روایات حالا محاسن آمده، تو بعضی روایات وجه آمده، اینا رو چیکار بکنیم؟ ایشون حالا میخواد اینو جوری توجیه بکنه که این محاسن و وجه و اینها برای چی ذکر شدن. ما البته نیازی به اینها نداریم و مقتضای اون دو دلیلی که ما گفتیم اینه که هرچه از اعضا در این روایات مورد اشاره قرار گرفته اینا از باب مثاله. ما اینا رد کردیم، دوباره بر نگرد به من، گفتیم در مقام تهدید نیست. این همون اشکالی بود که ما اشکال دوم بود یا دوم یا سوم اشکال بود، اشکال شد، دوباره به اشکال قبلی بر نگردیم. اشکال اجازه بدید، اشکال شد که آقا اینا ظاهرش اینه که اینها داره تهدید میکنه جواز نظر را به خصوص این موازه. این عین اشکال مرحوم شیخ بود. ایشون میگفت این روایات داره در مقام تهدید جواز نظر به خصوص وجه کفه. خب ما اینو پاسخ دادیم، گفتیم در مقام تهدید نیست، دلیلش هم گفتیم، مفصل هم این رو بحث کردیم. دوباره بر نگردید به اون اشکال قبلی، شما هنوز رو هم اشکال اول گیرید. بله مرحوم شیخ میگه این در مقام تهدیده. میگیم آخه اگه در مقام تهدیده با این تعلیل چی کار میکنید شما؟ بله؟
این محاسن رو ببینه،
این تعلیل آقا
چیز قرار پیش
نیاد، این تعلیل اساسا نمی سازه با اینکه فقط به وجه و کفین نگاه کنی یا با محاسن. اون مطلقا هیچ کدومش نمی سازه. ببین ما اینا رو دیگه توضیح دادیم، دوباره بر نگرد به اونا. اولا اون روایتی که این احراب درش آمده سندن معتبر نیست. اون روایت ما خیلی مثلا روش ایستادگی نکردیم.
اون روایت
نه اومده، ولی این روایت سندن آقا سندن اعتبار نداره. اونایی که سندن اعتبار داره کدوم هست؟ روایت محمد ابن مسلم. اشترا نه اجازه بدید، اشتراع بر تو کتب اربعین نیامده. ان یعدم بین اون روزم گفتید، گفتم تو این اوائل لعالی اومده، اون تو کتب اربعین نیست. نه اینا نیست. ببینید اشتراع بر عقل الثمن در روایت محمد ابن مسلم آمده، در روایت حسن ابن سری آمده و در روایت یونس ابن یعقوب. اینا سه تا از مطلقاته. بعد بقیه روایت عبدالله ابن سنان و عرض به حضور شما اون یکی دیگه که مطلق نیستن، خب اونا همه همین تعبیره، یعنی اکثر تعابیر تو همین مسئله است. اشتراع به عقل الثمن، اعطاء المال، یا فانه مستام، تو دو سه تا روایت فانه مستام اومده. این همه تعبیر، آخه ما اینا رو ما چجور بگیم اینا تحلیل نیست؟ بگیم اینا رو بگیم اینا تحلیل نیستن. من میگم برفرضم باشه اونم به این برمیگرده، بنابراین دیگه شما به اون باز به اون اشکال قبلی بر نگرد. آقا جون من عشق نه ندیده که میگه این میخواد به اصل دیدن رو نمیگه، میگه بابا ببینه وقتی داره پول میده شما ببین، من دارم برای اینکه به ذهن نزدیک بشه. با اینکه اصلا اینجا ما کاری نداریم، این عرض به حضور شما اینها با هم به اصطلاح نباید مقایسه بشن، توجه داری؟ اما این حقیقت بالاخره این هست، این اشتراع، این مسئله صوم و مستام، اعطاء المال، میگه خب وقتی کسی الان میره این کارو میکنه یه چیزی میده، قشنگ همه زیر و بالاشو مورد بررسی قرار میده. نمیگه آقا از دور نگر میدارم ببین میخوای بخوای نمیخوای نخوا، پولت بده و برو. هیچ کس این کارو نمیکنه، میگه از دور از پشت شیشه فقط باید ببینی.
نمازه اهمیت داره
چی؟ نه او میتونه دست خودشه، بحث جوازه. بگه بگیر هر جاشو میخوای بگیری ببین، یا میگه نه همین کافیه، اون یه بحث دیگه است. بحث حقیست که این شخص پیدا میکنه، این چیزیست که کاملا روشنه.
حالا اگه محکم باشه این شاملش میشه یا عقل از سمن مهر زیاد اومد،
اینو ما احتمالاتو قبلا گفتیم. این که منظور از عقل از سمن اینجا چه چهار احتمال داره،
ولی اینجا چون که احتمالا اینجا معلوم میشه که مهر هست
اون، ما این یکی رو بله، ما در مورد این روایتی که تعبیر فلمه یعطی ماله داره گفتیم این یه خورده متفاوته از حیث احتمالاتی که ما ذکر کردیم. اونجایی که تعبیر لعنه و یشتری به عقل از سمن بود، اونجا ما گفتیم که چهار احتماله در ذکر کردیم، اما این عرض به حضور شما اون چهار احتمال درش نیست، ولی اتفاقا گفتیم این مؤید همون تفسیریه که در مورد چیز داریم. هر کدوم اینا باشه اونجا مفصل بحث کرد. در این مسئله که اقتضا ولو در یه محدوده خاص که مثلا به یه شرایط که این اقتضا میکنه نظر به تمام البدن جایز باشه، دقت فرمودید؟ یعنی واقعش اینه دیگه، این همه روایات رو بالا پایین کردیم، این همه از جهات مختلف بررسی کردیم، به نظر میرسه اونچه که اینجا گفته شده مبنی بر جواز و نظر الی تمام البدن، این واقعا قابل دفاع. فقط عرض کردم صاحب جواهر یه توجیهی در مورد این سه تا روایات، یعنی در مورد دو سری از روایات یه توجیهی کرده که این توجیهات یه مقداری محل بحث میتونه باشه بعضیش. مثلا ببینید ایشون میگه در اون روایتی که کلمه محاسن آمده، منظور از محاسن یه معنای مقابل مساوئ نیست، یعنی محسنات در مقابل چیزهایی که قبیحن، بلکه منظور از محاسن یعنی مجموع و بدن المرأه. چون یه همچین معنایی رو ذکر میکنه تو دو سه تا روایت بود دیگه، عرض به حضور شما روایت به نظرم قیاس ابن قیاس ابن ابراهیم بود که محاسن ذکر شده بود، بعد در یک در مرسله فضل عبدالله ابن فضل این ذکر شده بود. میگه اونی که درش کلمه محاسن آمده یعنی بعید نیست، و گاهی از محاسن این معنای عام اراده شده میشه، یعنی وقتی میگه محاسن یعنی همه بدنش، نه خصوص مثلا مواضع زینت که حالا به یه جای خاصی اطلاق میشه، و نه مثلا محاسن در مقابل مساوی. یعنی سه تا احتمال، سه معنا در مورد محاسن میشه گفت. یکی جمیع و بدن المرأه، یکی خصوص و مواضع زینه، یکی هم مقابل المساوی. ولی اون چی که اینجا از چه بسا در این روایات منظوره همین معنای اول باشه. بعد البته تأییدم میکنه اون رو به نصوصی که در باب شراع عمه وارد شده، این در جواهر جلد 30 صفحه 113. لیکن به نظر ما این تمام نیست، اینکه ما محاسن را به معنای جمیع و بدن المرأه بدانیم، این خلاف ظاهره و مخصوصا چیزی که این رو تأیید میکنه اینه که محاسن اضافه میشه به مرعه. محاسن المرعه ظاهرش این یعنی بگیم که من میدونم یعنی میخواد بگید مثلا محاسن المرعه یعنی بدن المرعه، ولی نه ما این ببینید نه محاسن المرعه با توجه به اینکه اضافه به مرعه میشه، کلمه محاسن اضافه به مرعه میشه، ما اینو نمیتونیم حمله بر بدن بکنیم، چون یه وقت میگیم بدن المرعه در مقابل مثلا شخصیت المرعه یا اخلاق المرعه، بله بدن اضافه به مرعه میشه ولی در مقابل جنبه هایی که به بدن مربوط نمیشه. ولی این که میگن ینظر الی محاسن المرعه این خلاف ظاهره که ما محاسن رو حمله بر بدن بکنیم. مگه
به جسمش اطلاق
چی؟
مرعه به خود به جسم
باشه
وقتی به جسم باشه محاسن
نه 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 باشه. اون خلاف ظاهره که ما اینجا بگیم محاسن منظور، چون نه در لغت نه در عرف عرض به حضور شما چنین معنایی واقعش اینه که نمیشه اون یه نه اولویت هم نیم اون بحث حکم و کار نداریم اطلاق محاسن
داریم بگیم از لفظ محاسن استفاده نمی کنیم، ولی وقتی فرموده به محاسن میتونی نگاه کنی محاسن زیبایی ها و به بقیه جا هم
نه 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 اون یه استدلال دیگه است. نه من دارم این حرف صاحب جواهر رو دارم میگم که میگه قد یراد و بل محاسن ذلک اون یه وقت نه اون یه اونو من قبلا اشاره کردم اون یه استدلال دیگه است، اون بحث دیگه ایه. ما الان آره این فعلا ما حرف صاحب جواهر این حرف صاحب جواهر که قد یراد و بالمحاسن ذلک این حرف درست نیست. بله اونی که شما میگی گفتن بعضیا که بگیم خیلی خوب وقتی تو این روایات محاسن را میگه یجوز النظر الیها پس به طریق اولا به سایر الاعضا میشه نگاه.
محاسن رو باید مبصر بگیریم.
اونم یه استدلال اون یه چه دلیل دیگه برای منطقه بحث اینه که قبار این روایت فقط محاسن که نگفته که
وقتی محاسن رو گفته برایش
نه 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 بحث
این که نکرده
بحث این است که
این بهتر از اطلاق
شما اون که نه بهتر از اطلاق
خیلی بهتر از اطلاق
روایتی که محاسن گفته یکی مرسله عبدالله ابن فضل
در کافی اومده
بله اونا رو طبق نظر آقایون اعتبار نداره، یکی هم روایت قیاس ابن ابراهیم البته روایت
مثلا نیست عدت من اصحاب الله
نه روایت روایت قیاس ابن ابراهیم البته سندش خوبه و مشکلی نداره. حالا یه دوتا نکته دیگه صاحب جواهر داشت که دیگه وقت گذاشت فردا هست. الحمدلله رب العالمین.